فرداست.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست ساعت 8 صبح به وقت ایران هست و سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید و صبحتون بخیر اگر از قبل در یک ساعت گذشته یا شاید هم در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. از این برنامه 90 دقیقه‌ای زنده هر روز و صبحگاهی ما فقط نیم ساعت باقی مونده. این نیم ساعت هم پر هست از گزارش و گفتگو و خبر و البته موسیقی. اگر حوصله داشته باشید و همراهمون بمونید با خبرها شروع میکنیم. بعد از خبرها برمیگردم براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم. بکتاش خمسه‌پور و تازه ترین خبرها.
به دنبال مرگ کیم جونگ ایل، ژاپن، ایالات متحده و کره جنوبی در نظر دارند گفتگوهایی را در سطح بالا پیرامون وضعیت کره شمالی برگزار کنند. این را وزیر کابینه ژاپن اوسامو فوجیمورا بازگو کرده است و همچنین گفت ژاپن در زمینه مسئله کره شمالی با چین به مبادله اطلاعات می‌پردازد. وزیر کابینه ژاپن افزود که در برنامه دیدار نخست وزیر آن کشور یوشیهیکو نودا از چین تغییری به وجود نیامده است. نخست وزیر ژاپن قرار است 25 دسامبر 4 دی ماه به چین سفر کند. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. این موارد از شلاق زدن و قطع عضو تا اعدام‌های مکرر را در بر می‌گیرد. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل محمد خزائی روز دوشنبه سعی کرد که این قطعنامه به رأی گذاشته نشود، اما اقدام وی ناکام ماند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیست. این قطعنامه که از سوی کانادا ارائه شد، شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا اهانت‌آمیز را به عنوان نمونه‌های موارد جدی مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در ایران برشمرده است. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین به هدف گرفتن مدافعان حقوق بشر، نابرابری و خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل که در آن 193 کشور عضویت دارند، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با 89 رأی موافق در برابر 30 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع به تصویب رساند. دولت اوباما از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق خواسته است طرح سازمان ملل را برای جابجایی خود به محلی دیگر بپذیرند تا از یک رویارویی خشونت‌آمیز احتمالی با مقامات عراقی اجتناب کنند. به گزارش خبرگزاری ها مقامات ارشد ایالات متحده اظهار داشتند اعضای سازمان مجاهدین خلق باید محل کنونی خود را ترک کنند و به محل جدید و موقتی در نزدیکی فرودگاه بغداد نقل مکان کنند تا در آنجا کار انتقال آنها به کشوری ثالث انجام پذیرد. مقامات ایالات متحده گفتند مجاهدین خلق در برابر طرح جابجایی خود مقاومت کردند، اما نشانه های اخیر از جانب آنها امیدهایی به دست داده است. مقامات ایالات متحده همچنین با آن سازمان نسبت به تهدید به مقاومت در برابر بستن اردوگاه هشدار دادند و از مجاهدین خلق خواستند واقع‌بین باشند و لحن حداکثر طلبی مخالفت را کنار گذارند. دولت عراق مصمم است تا 31 دسامبر 10 دی ماه اردوگاه اشرف محل استقرار حدود 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق را تعطیل کند. اصغر فرهاردی کارگردان سرشناس ایرانی به عنوان یکی از داوران فستیوال بین المللی فیلم برلین برگزیده شده است. به یکی از 8 عضو هیئت داوران بخش بین الملل برلیناله خواهد بود که برندگان جوایز این فستیوال را انتخاب می کند. 62 دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین از 9 تا 19 فوریه 20 تا 30 بهمن ماه برگزار می شود. اصغر فرهادی در سالهای گذشته برنده جوایز متعددی از فستیوال فیلم برلین بوده است. و شورای هماهنگی راه سبز امید انتخابات مجلس آینده را غیرقانونی خوانده و شرکت در آن را مغایر با مصالح ملت و کشور دانسته است. به گزارش وبسایت کلمه این شورا در 3 بیانیه خود میگوید آنچه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات آزاد و منصفانه است.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور و باش خدافظی میکنم. دیگه خبر نخواهیم داشت در صبحانه با خبر و ساعت 9 صبح به وقت ایران خبرهای تازه رو از رادیو فردا میتونید بشنوید. در ادامه اعلام موافقت سوریه با حضور ناظران به دمشق. واکنش‌های جهانی به مرگ رهبر کره شمالی. تأکید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بر بیفایده بودن انتخابات در پیش رو و تلاش مستقیم بسیج برای حل مسئله حجاب و بی‌حجابی در ایران. همراه ما بمونید. از سوریه شروع کنیم. در ساعت 8:05 دقیقه در ایران که دولتش با طرح اعزام ناظران به دمشق برای تأمین امنیت غیر نظامیان موافقت کرده. این طرح رو اتحادیه عرب پیشنهاد داده بود. اپوزیسیون سوریه در قدم اول نیت دولت این کشور در موافقت با طرح تشکیک و تفکیک میکنه و اون رو ماجراجویی برای خرید وقت اعلام کرده بود. اپوزیسیون همینطور خواستار دخالت نظامی کشورهای عربی در سوریه برای ایجاد منطقه امن شده بود. ایلیا جزائری همکارم در منطقه در این مورد با جزئیات بیشتر گزارش میده.
تم في القاهرة التوقيع على البروتوكول الذي طال الحديث عنه.
با این اعلام ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه از امضای طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به این کشور خبر داده. فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه دوشنبه این طرح را در مقر اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر امضا کرد. بر پایه طرح امضا شده، کمیته مستقل از کارشناسان غیر نظامی و نظامی عرب برای اعزام به سوریه تشکیل می شود. این کمیته مأموریت دارد بر اجرای طرحی که پیشتر اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده بود، نظارت و امنیت را برای غیر نظامیان تأمین کند. دولت سوریه شرط گذاشته که مشخصات ناظران را در اختیار داشته باشد. این کمیته فعالیت خود را پس از امضای طرح با حضور رئیس و تعداد مورد نیاز ناظران آغاز می کند. دولت سوریه موظف است امنیت این ناظران را تأمین کند. کمیته ناظران بر پایه تعهد دولت سوریه موظف است از آزادی دستگیر شدگان در حوادث اخیر و همچنین خارج شدن تمام نیروهای مسلح دولتی از شهرها و مناطق مسکونی شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز اطمینان حاصل کند. ناظران آزادی رفت آمد و دیدار با هر کس را که در چارچوب مأموریتشان لازم بدانند دارند. دولت سوریه متعهد شده افرادی را که با ناظران تماس برقرار می‌کنند در معرض فشار یا آزار و اذیت قرار ندهد. به درخواست دولت سوریه مأموریت ناظران به 2 ماه قابل تمدید با موافقت 2 طرف محدود شد. ولید المعلم که دوشنبه در کنفرانسی خبری سخن می گفت از اعمال 70% از اصلاحات مورد خاص دولت سوریه سخن گفت. چنانچه اصلاحاتی که ضامن حاکمیت ملی سوریه باشد را اعمال نکرده بودیم و فعالیت ناظران مشروط به هماهنگی با دولت سوریه نبود، امکان نداشت با این طرح موافقت کنیم. المعلم همچنین گفت که امضای طرح با نصیحت دولت روسیه صورت گرفته است. از سوی نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت موافقت سوریه با طرح اعزام ناظران به معنی پایان تحریم‌های این کشور نیست. او که در کنفرانسی خبری در قاهره سخن می‌گفت افزود ناظران هستند که مشخص خواهند کرد سوریه تا چه اندازه به تعهدات خود پایبند بوده. به گفته سازمان ملل متحد در نتیجه سرکوب اعتراضات توسط نیروهای دولتی تا کنون بیش از 5000 نفر کشته شدند. دولت سوریه دلیل عملیات نظامی و امنیتی نیروهای خود را مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست اعلام می‌کند. معترضان اما این سخنان را رد کرده و آن را بهانه‌ای برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز می‌دانند. از سوی برهان غنیون رئیس شورای ملی معترضان سوریه در پایان نخستین اجلاس این شورا در تونس گفت:
اکنون و بیش از 2 ماه از ارائه شدن این طرح چیزی جز ماجراجویی نظام سوریه نمی‌بینیم. ما در شگفتیم چرا اتحادیه عرب چندین فرصت به نظام سوریه برای شانه خالی کردن از تعهدهای خود می‌دهد. از اتحادیه می‌خواهیم موضعی قاطع‌تر بگیرد.
غلیون همچنین خواستار دخالت نظامی عربی در سوریه به منظور ایجاد منطقه امن برای حمایت از غیر نظامیان در این کشور شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از سوریه بریم به کره شمالی که بعد از خبر درگذشت رهبر این کشور، کشورهای دیگه مثل کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن برای پیشگیری از تحولات غیر منتظره در منطقه آمادگی خودشون رو زیاد کردن. اتحادیه اروپا هم میگه که تحولات کره شمالی رو از نزدیک زیر نظر میگیره. از علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
در گذشت رهبر عزیز، کسی که در کره شمالی به این نام خوانده میشد، ابهام‌ها و نگرانی‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخت. اینکه مذاکرات اتمی با این کشور فقر زده به کجا خواهد انجامید و اینکه رهبری تازه کره شمالی برای نشان دادن ثبات داخلی مبادا دست به ماجراجویی در شبه جزیره کره بزند. خبر درگذشت کیم جونگ ایل آماده باش کامل همسایگانی چون ژاپن و کره جنوبی را در پی داشت. نخست وزیر ژاپن بلافاصله نشستی فوری با مشاوران امنیت ملی آن کشور برگزار کرد و پس از پایان نشست گفت ژاپن برای رویارویی با شرایط غیرمنتظره آمادگی دارد. آهن کوانگ چان، مشاور امنیتی ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی هم به خبرنگاران گفت
دولت کره جنوبی در آماده باش کامل خواهد بود و اوضاع کره شمالی را زیر نظر خواهیم داشت. همینطور از نزدیک با کشورهای متحدمون و با جامعه جهانی همکاری خواهیم کرد تا صلح و ثبات در شبه جزیره کره پا بر جا بمونه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری کره جنوبی نیز با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تماس تلفنی داشته و از همتای آمریکاییش خواسته تا نظارت و تجسس با هواپیما و ماهواره افزایش یابد. کاخ سفید هم در بیانیه‌ای به تعهد خود در برابر حفظ ثبات در شبه جزیره کره و نسبت به امنیت همپیمانان خود پای فشرد. اما همزمان از کره شمالی خبر رسید که ارتش آن کشور نوعی موشک کوتاه برد تازه را آزمایش کرده است. در همین حال چین، دیگر همسایه کره شمالی که متحد آن کشور هم به شمار می رود، ابراز امیدواری کرد که سوسیالیسم با قدرت در کره شمالی پیگیری شود. لیو ویمین، سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید
چین و کره شمالی با هم تلاش خواهند کرد تا به همکاری‌های مثبت خود برای تحکیم و گسترش دوستی سنتی دو طرفه هم بین دو دولت و هم بین دو ملت ادامه دهند و حافظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره باشند.
در این میان واکنش اتحادیه اروپا همراه با ابراز نگرانی بود. کاترین اشتون، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که اروپا اوضاع کره شمالی را زیر نظر خواهد داشت و ارزیابی‌های خود را با متحدان استراتژیک اتحادیه اروپا به اشتراک خواهد گذاشت. همه اینها در حالی بود که روسیه تنها به ارسال پیام همدردی به رهبری تازه کره شمالی اکتفا کرد. ساعاتی پس از اعلام خبر درگذشت رهبر عزیز، تلویزیون دولتی کره شمالی از جانشینی وارث کبیر هم خبر داد. وارث کبیر لقب کیم جونگ ایل جوان است که جانشین پدر کهنسال و درگذشته خود شده.
موضوع گزارش علیرضا کرمانی، واکنش ها به خبر مرگ کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی بود.
چه کسانی از آگاهی ما می ترسند؟ امروز، هر روز، رادیو فردا.
8:14 در ایران هست و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه اعلام کرد که اصلاح طلبان بر اساس رویکرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به انتخابات مجلس نهم که همین اسفند ماه امسال برگزار میشه عمل میکنه. رئیس جمهوری سابق ایران گفت که اصلاح طلبان نمیتونن و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند. از فرین عاصمی بیشتر بشنویم.
محمد خاتمی روز دوشنبه گفت حرفم را درباره شرکت در انتخابات قبلا گفتم و انتظار می‌رفت که شرایط فراهم شود تا اصلاح طلبان بتوانند در انتخابات شرکت کنند، اما این شرایط مهیا نشده است. محمد خاتمی سال گذشته 3 پیش شرط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم مطرح کرده بود. او خواهان آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد شده بود. پیش شرط‌های محمد خاتمی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات با واکنش تند مقام‌های حکومتی و اصولگرایان مواجه شد و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری سابق ایران گفته بود اصلاً نیازی به حضور این عده در انتخابات نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد خاتمی در ادامه با بیان اینکه همه نشانه‌ها حکایت از این دارد که نباید در انتخابات شرکت کرد، گفته است حرف همان است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده، یعنی اصلاح طلبان نمی توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند و لیست ارائه کنند. البته به گفته آقای خاتمی این به معنای تحریم انتخابات نیست. در همین زمینه علی محمد قریبانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در 23 آذر ماه سال جاری گفته بود با وجود تلاش‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای مناسب شدن فضای انتخاباتی، عرصه هر روز تنگ‌تر می‌شود و در نتیجه این شورا تصمیم گرفته لیست انتخاباتی ارائه ندهد. او همچنین خبر داد که این شورا دلایل خود را برای نداشتن کاندیدای انتخاباتی دوره نهم مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک با انتشار بیانیه ای اعلام می کند. در همین زمینه محمد رضا تابش دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس هشتم هم گفته بود اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شرکت نمی کنند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفته است انتخابات نهمین دوره مجلس حساس‌ترین انتخابات در عمر جمهوری اسلامی است و جریان‌های به گفته او فتنه، انحرافی و اصلاح طلبان اهداف مشترکی برای مقابله با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند.
فرین آسمی گزارش می‌داد. اما خانواده‌های زندانیان سیاسی رجای شهر به افزایش فشار در سالن ملاقات‌ها و برخوردهای نامناسب از طرف مقام‌های این زندان اعتراض کردند. همزمان سختگیری در سالن‌های ملاقات زندان اوین برای زندانیان سیاسی و خانواده‌هاشون، به ویژه برای زندانیان بندهای 350 و بند زنان اوین به شدت بالا رفته و برخوردهای نامناسب و غیرقانونی با خانواده‌ها صورت می‌گیره. همین‌ها در حالی هست که به نوشته سایت کلمه، ماموران یگان ویژه زندان کارون اهواز چند روز پیش حدود 60 زندانی عقیدتی سیاسی این زندان رو به بندی منتقل کردند که در اون زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر و سارقین نگهداری میشن. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
فشارها بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان پس از انتشار نامه‌ای به امضای 36 تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف ایران تشدید شده است. در این بیانیه دولت محمود احمدی نژاد، فاسدترین دولت تاریخ ایران و مجلس هشتم همانند مجلس دوران حسنی مبارک در مصر توصیف شده بودند. در این بیانیه همچنین گفته شده بود که شرکت در انتخابات با توجه به شرایط کنونی غیر ممکن است. در همین ارتباط سایت جرس به نقل از مادر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، نوشته است که مقام‌های زندان رجایی شهر هفته پیش گفتند که به دستور مستقیم رئیس این زندان خانواده‌های زندانیان سیاسی حق آوردن هیچ وسیله‌ای حتی کیف را به این زندان ندارند. بر اساس این گزارش خانواده‌های زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر هر دو هفته یا سه هفته می‌توانند با این زندانیان ملاقات کابینی داشته باشند و این در حالی است که زمان ملاقات کابینی به 15 دقیقه کاهش یافته است. این گزارش به نقل از یکی از بستگان مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی، حاکی است که فشار بر روی زندانیان زندان رجایی شهر و خانواده‌های آنان روز به روز زیادتر می‌شود و وضعیتش از زندان اوین هم بدتر است. در این حال فخر و سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی زندانی، به سایت جرس گفته که در هفته‌های اخیر سختگیری در سالن‌های ملاقات زندان اوین برای زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان، به ویژه برای زندانیان بندهای 350 و زنان شدت گرفته است و برخوردهای نامناسب و غیرقانونی با خانواده‌ها صورت می‌گیرد. خانم محتشمی پور با اشاره به این برخوردها از جمله زدن مهر بر روی کف دست خانواده‌های زندانیان سیاسی گفته است که جمعی از این خانواده‌ها تصمیم گرفتند در صورت ادامه سیاست به گفته او بی‌حرمتی و فشار به شکل جمعی و گسترده اعتراض کنند و از جمله به ملاقات زندانیان سیاسی نروند. در همین حال سایت کلمه گزارش داد که ماموران یگان ویژه زندان کارون اهواز چند روز پیش 60 زندانی عقیدتی و سیاسی این زندان از جمله ضیای نبوی را از بند ویژه زندانیان عقیدتی خارج و به بند 8 این زندان منتقل کردند. به نوشته یک کلمه، در این بند زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر و سارقین نگهداری می شوند و چند برابر ظرفیت در آن زندانی نگهداری می شود، تا حدی که زندانیان در حیات این بند می خوابند.
به روزمرگی تن نمی دم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرید و در مورد این گزارش هایی که تا این موقع شنیدید، در مورد موضوع این گزارش ها و گفتگوها، یا در مورد مسئله مربوط به خودتون یا مسئله روز ایران با ما صحبت کنید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا هست و ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم. ادامه بدیم. آخرین گفتگوی این بخش در صبحانه با خبر رو میشنویم و بعد از اون قطعه بامدادی رو براتون پخش میکنیم. بسیج میتونه مسئله حجاب رو حل کنه. این بخشی از سخنان رئیس سازمان بسیج مستضعفین محمد رضا نقدی هست. اون توی همایش شورای عالی بسیج وظیفه سنگینی رو بر دوش بسیج اعلام کرد و گفت که بر اساس سند چشمانداز تکالیف خیلی ها در مسیر پیشرفت کشور بر عهده بسیج قرار گرفته. اون قبل از این هم گفته بود که اگه نیروی انتظامی برای اجرای قانون عفاف و حجاب در جامعه کمک بخواد، بسیج آماده است تا برای حفظ ارزش‌ها در جامعه با تمام توان خودش به این نیرو کمک کنه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، از اون پرسیده که چرا 33 سال پس از انقلاب اسلامی حجاب برای جمهوری اسلامی مسئله حل نشده‌ای باقی مونده.
برای پاسخ به این سوال باید پرسش دیگری رو مطرح بکنیم و اون این هست که از ایدئولوژی اسلامی یا اسلامگرایی چه چیزی در سال 33 جمهوری اسلامی باقی مونده. تنها چیزی که باقی مانده است از اون ایدئولوژی اسلامگرایی ظاهر موضوع هست، ظاهرگرایی است. در این بحث ظاهر هم چون حجاب زنان در یک جامعه مرد سالار موضوعی است که به راحتی میشه بر قشری از جامعه که قدرت چندانی نداره اعمال کرد، حجاب هست، طبعا حکومت به اون حلقه ضعیف جامعه و اون ابزاری که همواره میتونه مورد استفاده قرار بگیره تمسک میکنه.
آقای محمدی، تا به حال مسئولیت کنترل حجاب بانوان بر عهده نیروی انتظامی بوده، اما الان این مسئله داره مطرح میشه که این کنترل رو به بسیج بسپرن. بسیج چه ابزاری در اختیار داره که تا به حال نیروی انتظامی اون رو در اختیار نداشته و حالا بسیج با استفاده از اون ابزار میتونه مسئله حجاب رو حل کنه؟
ویژگی اول آموزش ایدئولوژیک مستمر هست که این در کادر نیروی انتظامی کمتر انجام میشه. دوم هویت شبه نظامی بسیج هست که این امکان رو به حکومت و روحانیون نزدیک بسیج میده که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنن اگر کار مثلا به قتل‌های از نوع قتل‌های محفلی کرمان بی انجامه.
و آقای محمدی، آیا فکر میکنید که ورود بسیج به بحث حجاب میتونه مؤثر باشه؟
از جهتی تا کنون مؤثر بوده برای اعمال همون ظواهری که من مطرح کردم، چون بسیج یک سازمان تقریبا سراسری هست در کشور. حکومت مذهبی امروز در ایران دو پایه داره، یکی درآمدهای نفتی است و یکی هم سپاه هست. بسیج امروز بخشی است از سازمان سپاه و به عنوان پیاده نظام سپاه تنها ابزاری است که حکومت در اختیار داره. حتی اگر در مواردی بسیج نتواند مأموریت‌هایی رو که بهش محول میشه انجام بده، این تنها ابزاری است که حکومت در اختیار داره و به علت اینکه بسیج میتواند در مواردی به راحتی به خشونت متمسک بشه، خب طبعا این خشونت افسار گسیخته در مواردی و خشونت نهادینه میتونه فضای اجتماعی رو اونطوری که حکومت میخواد به سمت ارعاب و کنترل بیشتر ببره و زنان رو مجبور بکنه که حجاب اجباری رو در حدی که حکومت میخواد رعایت کنند.
فکر میکنید که اونطوری که سردار نقدی مطرح کردن واقعا روشای بسیج در کنترل حجاب قهرآمیز خواهد بود؟
حتما چنین هست، چون بسیج اصولا برای اعمال قهر در جامعه تعریف شده. مأموریت بسیج اعمال قهر هست. بسیج مثل ستاد امر معروف نهی از منکر از نیروهای غیر نظامی یا کسانی که آموزش ویژه دیدن، مثلا برای اینکه افراد رو با سخن گفتن قانع بکنند یا اینکه با سخن گفتن اونها رو مورد ارعاب قرار بدن، بدون شک تربیت نشده.
بله، رویا کریمی مجد از رادیو فردا با مجید محمدی صحبت میکرد، جامعه شناس ساکن نیویورک در آمریکا، و موضوع این گفتگو هم مسئله بود که بسیج اعلام کرده که خودش مستقیم میخواد وارد مسئله حجاب بشه تا این ماجرا رو حل کنه. آخرین برنامه امروز ما مثل همیشه قطعه بامدادی هست و من قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه باتون خداحافظی میکنم تا روی موسیقی انتهایی که توماج برامون در نظر گرفته نیام و از همین الان با شما وعده فردا رو میگذارم. ساعت 7 صبح وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.
صبحتون بخیر، توماج طاهبازم. تو 5 دقیقه آینده با قطعه بامدادی در پایان این مجله صبحانه با خبر با شما هستم. دعوتتون میکنم شما هم با من بمونید. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گفته که هر سال فقط فساد دولتی تو مملکت ایران 34 میلیارد دلار ضرر داره. 34 میلیارد دلار. من اجالتاً کاری به دعوای بین رفقای راست راست و راست اونور و یا راست اینور ندارم. منتها اجالتاً چون تو دعواهای آقایونی که هنوز زندان نرفتن ما هر روز با رقمای عجیب و غریب آشنا میشیم، هی با خودم گاهی کلنجار میرم تا از اندازه عظمت این رقما یکم بیشتر با خبرشم، یکم بیشتر حسشون کنم. متوجه این چی میگم دیگه؟ 34 میلیارد دلار آدم باید تو سرش با خودش کلی کلنجار بره. حالا این وسط از همین 34 میلیارد دلار هر سال که فقط تکرار میکنم تو فساد دولتی به مملکت ایران ضرر میزنه، دقت کنین، از قزاقستان که کشور 55 جدول دولت‌ها تو بودجه سالیانه است تا زیمبابوه که کشور 188 این جدوله، همه سالیانه بودجه کمتری از این رقم دارن. بودجه سالیانه زیمبابوه 2,700,000,000 دلاره، یعنی با پولی که فقط تو فساد سیستم اداری ایران حیف و میل میشه هر سال، تقریبا میشه 13 سال زیمبابوه رو چرخوند، یا حداقل یکی دو سال این کشور رو خوشبخت کرد. حالا چرا راه دور میریم؟ تو همین مملکت ایران چند تا شهر و روستا رو میشه با 34 میلیارد دلار سالیانه خوشبخت کرد؟ زغال خوب از کیوسک.
جوانی و هزار آرزو پشت موی بلند و پشت بازو، در جستجوی رنگی کمون، همگی از خونه زدن بیرون، حرف از تقسیم آب و گندو، فتح دروازه یه تمدو، صلح و دوستی دنیای ایده ها، دنیای عاشقای بیخیال.
یکی تو جمع خودش رو یادش رن،
یکی یه چیزی جا گذاشت و از موشون برگرد،
یکی زد تو کاره بود شلوار و کاپشن، یکی زندگیشو فروخت به استاشن. نازد تو کار شک و تری رستم خماره
بگه تو ترکت داری
پیمان زد زیر حرفش و فرار